أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواحنا له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. الحمد لله الذي جعل كمال دينه وتمام نعمته بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. عرض تبریک ما به محضر امام زمان علیه السلام به مناسبت ولادت بسیار نورانی و با برکت حضرت علی اکبر علیه السلام صلوات بلند شماست. و روز جوان رو هم تبریک عرض بکنیم به همه دوستان، جوانان قدیم و جوانان جدید و نوجوانان. انشالله که دلهامون همیشه جوان باشه. بعضی هستن که جوانند اما شما وقتی باش صحبت میکنی دو دقیقه کنارش میشینی میبینی حال و روزش از بعضی از پیرمردا بدتره. بعضی از آقایون رو شما میبینید که مثلا مثل آقای حسینی که سن و سالی ازشون گذشته اما وقتی میبینی که روحیاتشون روحیاتیه که مثل جوونا فکر میکنن، مثل جوونا فعالیت میکنن، مثل جوونا. این مهمه که آدم جوون باشه. مهم نیستش که سنش چقدر باشه، مهم اینه که آدم جوان باشد و جوان بماند. الا ایو حالن امشب شب بسیار سلام علیکم به به مشرف فرمودین آقا امشب قوقاست. امشب شب بسیار بزرگیه. منم زیاد صحبت نمی کنم، همون حلوشی یک ساعت و 20 دقیقه فکر میکنم کفایت بکنه. یه 10 دقیقه هم در خدمت آقا فرشاد و دوستان انشاءالله هستیم. هدیه به پیشگاه مطهره و مقدسه حضرت صدیقه طاهره زهرای مرضیه سلام الله علیها یه صلوات بهتر بفرستی.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
یه دعایی داره امام زمان در مفاتیح، دعای بسیار معروفیه که میدونم همتون از اول تا آخرش رو حفظید یا یه بخشیش رو حفظید و تو دعاهاتون تو قنوتاتون استفاده میکنید ازش. بسیار دعای خوبیه. الحمدلله میدونم که دوستان رو چون آشنا هستم میدونم که بلدن. همون دعای معروف اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه الی آخر. یه اولش یه نصف صفحه نزدیک به یک صفحه دعاست. دعاییست که مخصوص امام زمانه. مخصوص امام زمان نیست، دعاییست که امام زمان میکنن اما عمومیه. اون دعا کلیدهای خیلی خیلی مهمی برای ما داره. یه بخشیش دعای عمومیه، اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه، اینا دیگه عمومیه. این خدای توفیق به عبادت به ما بده، پیر و جوون نداره، نمیدونم دوری از معصیت به ما عطا بکن، صدق نیت به ما عنایت بکن. خب اینا چیزاییه که نگر داشتم خودم اینا چیزایی که عمومیه اما یه بخشیش مخصوصه. مثلا اونجا آقا مثلا میفهمد که به مجتهدین چی عنایت بفرما، مثلا به جوانها چی، به پیرمردها کهنسالا چی، نمیدونم به طلاب چی، به تجار. برای هر کدوم یه دعای مخصوصی داره. خدا برای تجار ما اینو از تو میخوایم، برای فقها این رو میخوایم، برای جوانها اینو میخوایم، برای پیرمردها اینو میخوایم. اینا خودش کلیده. هر کدومش. یعنی توقع امام زمان از این صنف‌های مختلف، گروه‌های مختلفی که هست، اینه که اینا توی این موضوع اولویت داشته باشه براشون. این خیلی مهمه. مثلا برای بزرگترها و پیرها میگه وقار و سکینه، میگه که به اینها وقار عنایت بکن، آرامش، متانت. یعنی بزرگتر باید واقعا بزرگ باشه. برای طلاب مثلا، برای مثلا دانشجوها، طلبه ها، اینها جهد و کوشش و اینها رو میخواد. اما جوان ها میفرماد که و به شبابه بالانابه و توبه، میگه به جوانای ما انابه و توبه عنایت کن. یعنی چی؟ یعنی این که برای جوان، از منظر مهدی فاطمه، برای یه جوان اون چیزی که اولویت بسیار بزرگ تو زندگیشه توبه زیاده، استغفار زیاد، اشک زیاد، بازگشت به خدا مرتباً، هی انابه کردن به در خانه خدا. چرا؟ یه دلیلش اینه که خب این جوان خیلی پاش بیشتر میلغزه نسبت به دیگران. بالاخره یه آدمی که 50 سالشه، خب این اون کشش هایی که الان یه جوان مثلا 18 ساله داره، خب این آدم 50 ساله دیگه اون کشش ها رو نداره. و خب بالاخره این اگر که یه عمری تو فضای دینی هم باشه، بالاخره خیلی راحت تره تا یه آدمی که 17 18 سالشه، 22 سالشه. این فرق میکنه با اینها. هم به دلیل اینکه اینها لغزششون بیشتره، هم به دلیل اینکه اصلا اینا پاک، توبه و انابه خودش یه مقامیه دیگه. بارها عرض کردیم استغفار حتما برای این نیستش که من الان یه گناهی کردم، آقا من الان از فلانجا بلند شدم اومدم مثلا گوهردش تو این خیابونا اومدم، الان به هزار گناه مبتلا شدم، مثلا دلم رفت، چشمم رفت، مشکل دار شدم. بعد هیاتم اون طرفی نرین، خوبه که اینوری یه طرف از اینوری برید، چون اونوری برید کلان هر چیز اینجا زدید میپره، اونور برید. حالا مثلا من اینجا گرفتار شدم و اینها، خب باید بیام انابه و توبه کنم. بر فرض که اصلا من واقعا پاکم، خود توبه و خود انابه خودش منو به خدا نزدیک میکنه، خودش یک مقامیه برای من. برای جوان از ضروری ترین چیزها توبه و انابه است. یه حکمتی هم داره که اون حکمت رو عرض میکنم تمام، که این ویژگی رو حضرت علی اکبر علیه السلام زیاد داره که بنده و شما باید داشته باشیم. توبه زیاد، اشک ریختن زیاد، انابه، تضرع در درگاه خدا، هر مدلش که هست، حالا میخواد نیمه شب باشه، نه من نیمه شب خواب مونم، بعد نماز صبح باشه، نه نماز صبح من خواب مونم، تو خیابون باشه، بالاخره من یه ارتباطی با خدا داشته باشم، همیشه سعی بکنم که یه حالت التجا و تضرعی در خونه خدا داشته باشم، این یه چیزی رو در وجود من تقویت میکنه، اون عقل. عقل، اول ما خلق الله العقل، اول چیزی که تو این عالم خلق شده عقله، نور عقل. عقل چیه؟ فکر کردن رو ما بهش نمیگیم عقل، از متون روایی ما اینجوری استفاده میشه که فرمودن عقل یه نوریه که این نور تمیز میده بین حق و باطل، باعث تشخیص بین حق و باطل. با علم فرق میکنه، ممکنه یه کسی عالم باشه ولی هزار گناه هم انجام بده. عالمه دیگه. خب شما از سر علم آمدین توی این جلسه دیگه. میشده خیلی جای دیگه برید. این که شما میدانستین که شب حضرت علی اکبر من باید برم یه عرض ادبی بکنم مثلا، که بر خودم هم یه توشهی جمع بکنم، این علمه. این که حرکت میکنید، تصمیم میگیرید، اون قوهی که شما رو وادار میکنه بیا این حرکت رو انجام بدی، این عقل. این که من میدانم جلسه اهل بیت حرمت دارد، این علمه. اما اگه بشینم توی جلسه اهل بیت یه حرکتی بکنم که در شأن اهل بیت نیست، خب معلومه که این از بی عقلی من، نه از بی علمی من. علم هست، عقل نیست. آقا من که اسم نبودم، چه خود لو میدی؟ آخه من گشتم دیدم هیچ مثالی غیر از شما پیدا نکردم. چی کار بکنم؟ درسته جلو من نشین. حالا خلاصه این عقل فرق میکنه با علم. عقل یه نوریه که آدم رو وادار میکنه که فلان کار رو انجام بده یا نده. با علم فرق. ممکنه من خیلی عالمم، میدانم که فلان کار اشتباه است، منبرش هم برای هزار نفر رفتم گفتم آقا این کارو نکنید، ولی از خودم سر میزنه. چه بسیار عالم داریم که عاقل نیست، یعنی عالم جاهل به شدت زیاد داریم. هیئتی که همه چی بلده، یعنی من هر چی اینجا رو منبر میگم میگه این چیزی که گفتی یه ما پیش گفته بودی، این که منبر پارسالته، اون که من 3 سال پیش شنیده بودیم ازت، اون که نمیدونم فلان، تو به میگی این تا آخرشو خونده، اصلا میدونه تو الان اول بسم الله شروع کردی تا آخر چی میخوای بگی. اینقدر پا منبر نشسته بچه هیئتی مدلی، ولی تو عمل چی؟ هیچی. چرا؟ عقل. چیزی که جوون نیاز داره عقله، و این عقل رو چی تقویت میکنه؟ همه البته اینجوری هنها، ولی تو جوونا ضروریه. چی تقویتش میکنه؟ توبه و انابه. آقا من که گناهی نداشتم، ما که این هفته سعی کردیم نماز شبامون هم خوندیم، روزه های ماه شعبان هم گرفتیم، ذکرار هم گفتیم، خیلی از گناه هایی هم که قبلا داشتیم اینا رو هم ترک کردیم، احساس میکنیم حالمون خوبه. باز تو موقع مناجات شعبانی بخونی اشک ما رو دراری. آقا این توبه حتما برای این نیست که شما پاک بشی، من که عقل زیاد بشی. تمام. جناب علی ابن الحسین، علی اکبر، اگر اشبه و ناز خلقن و خلقن و منطقن به رسول الله، دلیلش اینه که این جوان به شدت عاقله. فرمود خداوند نور عقل رو، نور عقل رو 100 جزءش کرد، 99 قسمتشو داد به پیغمبر اکرم، 1 قسمتشو داد به همه عالم. لذا ما پیغمبر رو میگیم عقل کل عالم. نفر اول بعد از ذات حق در این عالم پیغمبر اکرمه. چرا؟ چون عقل کله، چون عقل کله. تمام مقاماتی که پیامبر داره، اگر نگیم تمامش، بسیاری از مقاماتی که داره زیر مجموعه همین ویژگیه که داره. حالا یه جوانی رو سید الشهدا فرمودن که ایشون اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن به رسول الله، شبیه ترین مردم از نظر خلقت، از نظر خلق و خو، از نظر منطق گفتار به پیامبره. شبیه ترین آدما به عقل کل عالم علی اکبر. این جوان معلومه که بسیار عاقله. داره که حضرت علی اکبر همیشه در خانش، چون ایشون میدونید دیگه، حالا ما مثلا گفتیم هیئت نوجوانان، هیئت جوانان، روز جوان مثلا، منتها ایشون دیگه مثلا حتما هولوش 30 سالش بوده تو کربلا. حالا شما بگو 28 سال یا 32 سال، ارقامی که گفتن 18 سال هم نوشتن، ولی منطقی نیست. به دلیل اینکه توی کربلا ایشون سنش بیشتر از امام سجاد علیه السلامه، زن و بچه داره. امام سجاد علی اوسط دیگه. خب ایشون تقریبا جوانی رو به میانسالیه این آدم. توی مدینه هم خونه زندگی داره، زن و بچه داره. در خانه حضرت علی ابن الحسین همیشه به روی مردم باز بوده و مردم میمدن ارتزاق میکردن میرفتن. از اولم امام حسین سعی میکرده که امام سجاد علیه السلام زیاد مطرح نباشه. دلیلش اینه که کربلا معلوم شد که چرا امام سجاد نباید زیاد تو چشم باشه، وقتی کربلا حضرت علی اکبر به شهادت رسید، ریختن که برای غارت خیمه ها علی ابن الحسین امام سجاد رو که دیدن تعجب کردن، گفتن ما کشته بودیم علی اکبر رو. تو مجلس ابن زیاد همین اتفاق افتاد، تو مجلس یزید هر منزلی میمدن میگفتن این کیه، میگفتن علی ابن الحسین، میگفتن علی اکبر که شهید شده، گفتن بابا این علی اوسطه، این فرق میکنه با امام حسین. امام زین العابدین علیه السلام رو زیاد تو انظار قرار نیستش که ایشون جلوه نمایی کنه، اما علی اکبر نه، اصلا ایشون قراره که فدایی امام بعد از امام حسین بشه دیگه. لذا در خانه علی ابن الحسین بازه، مردم میان ارتزاق میکنن میرن، حتی شبها نوشتن که یه آتشی پشت بام خانه حضرت علی اکبر روشن بوده همیشه، که فقرا این طرف و اون طرف میدیدن، مادامی که این آتش روشن بود یعنی که من هستم و بیاید. هیچ فقیری یه وقتی فکر نکنه الان مثلا نیمه شبه من میخوام برم در خانه مثلا علی ابن الحسین، یه وقتی ممکنه بد باشه. اون آتش تا زمانی که روشن بود همیشه شب تا صبح این آتش روشن بود، یعنی که فقرا بیان. حتی داره که ایشون سفرم میرفت اون آتش رو دستور میداد روشن کنید و توی خونه امکاناتی قرار میداد که هر کی اومد بهش رسیدگی بشه، به اندازه وسع. البته این که ما میگیم حتما این نیستش که یه سفره پهن کنن چلو مرغ بدن به مردم، گاهی وقتا کمتره گاهی وقتا بیشتره، ولی همیشه بوده. این مهمه که ما هر چه که داشته علی ابن الحسین با فقرا تقسیم میکرده، حالا گاهی وقتا کم بوده گاهی وقتا زیاد بوده، این مهمه. این نشان دهنده عقل زیاده این جوانه. چیکار کنیم عقلمون زیاد بشه؟ یک، گناه نکنیم. دو، سعی بکنیم که با آنچه که میدانیم عمل کنیم. علمی که بهش عمل میشه این عقل تولید میکنه، نور عقل در من زیاد میشه، اون وقت من تو تشخیصم راحت میتونم تشخیص بدم. طرف ظاهرن مرجع تقلیده ولی یه جایی میبینی خطاهای فاحشی میکنه. چرا؟ اون علمه. قصه عقل فهم میکنه. پس یک، گناه نکنیم. دو، آنچه که میدانیم، هرچی بلدیم، اضافه تر هم نیاز نیست، هرچی بلدیم سعی کنیم همون خورده ریزایی که بلدیم همونا رو عمل بکنیم. و سه، زیاد توبه کنیم. توبه زیاد، انابه زیاد باعث میشه که نور عقل زیاد بشه. حدیث خطرناک اینه که فرمود اگر کسی گناهی انجام میده یه بخشی از عقلش، یه بخشی از این نور عقل جدا میشه میره و هرگز بر نمیگرده. این هرگز بر نمیگردش خیلی بده. در نتیجه توبه و انابه زیاد حداقل جلوگیری میکنه، چون به ما مهلت میدن دیگه، میگن آقا فلان گناه کردی 3 ساعت تا 5 ساعت تا 7 ساعت. مدلای مختلف روایت داریم، یعنی که خدا یه فرجه‌ای میده که اگر فلان جا گناهی انجام شد اگه من پشیمونم حداقل یه خدا غلط کردم بگم. ننویسن دیگه که این عقله حداقل کم نشه. حرف تکراری که همیشه باید تو جلسه حضرت علی اکبر بزنیم و تحویل دوستان بدیم اینه: حضرت علی اکبر رو ما اگر بخوایم بشناسیم نصیحتامونو کردیم و گفتیم. در فضیلت حضرت علی اکبر همین جمله ابی عبدالله بس که اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن به رسول الله. خلقش یعنی ظاهر شبیه پیامبر اکرم. این زیاد مهم نیست اما از جهتی تو دور زمانه ما اهمیت داره. تیپ و قیافه من شبیه بچه شیعه است یا خیر؟ این روش خود فکر کنیم. جوانی علی اکبری است. علی اکبر قیافش، لباس پوشیدنش، رفتارش همه رو یاد پیامبر مینداخته. رفتار من، لباس پوشیدن من، مدل موی من، حرف زدن من، این میشه خلق. اینها مردم رو یاد چی میندازه؟ آیا مردم ما رو میبینن یاد امام زمان میفتن، یاد نماز میفتن، یاد خدا میفتن؟ من بچه هیئتی ها؟ یا نه یاد فلان فوتبالیست و خواننده و هنرپیشه و فلان و اینها میفتن؟ تیپ من ماهواره‌ایه یا جمهوری اسلامیه؟ کدومش؟ یک. میگذریم سریع. خلقن، خلقش، اخلاقش، اخلاق پیامبره. عظمت این موضوع رو از قرآن میشه درآورد. همه بلدید خلق پیامبر رو قرآن چی معرفی میکنه؟ همه بلدین. و انک لعلی خلق عظیم. خداوند در قرآن به سادگی از چیزی به عظمت یاد نمیکنه. دو سه تا مطلب در قرآن که به عظمت یاد شده. دلیلش هم اینه که خدا خودش عظمت مطلقه دیگه. یه وقتی من میگم آه چه ساختمان با عظمتی، دلیلش اینه که من خیلی کوچولو هم. ولی چیزی که به چشم خدا با عظمت بیاد، او که عظمت مطلقه، خیلی فرق میکنه با این که من بگم آه چه با عظمت. خدا میگه آه چه با عظمت. این فرق میکنه. و انک لعلی خلق عظیم. آه خلقت چقدر عظیمه. یعنی پیغمبر ما، خودت که اینقدر بزرگ و با عظمتی که باش قیامت شاید مردم بشناسن شاید نشناسن، عقل مردم نمیرسه، ظرف مردم اینقدی گنجایش نداره من تو رو معرفی کنم، یه ویژگی تو میگم، خلق تو عظیمه. وقت علی اکبر خلقش خلق پیغمبره، فوق‌العاده است. یعنی علی اکبر خلق عظیم داره. بیشترین کسانی که به اسلام گرویدند و اسلام آوردند کسانی بودند که با اخلاق پیامبر جذب شدند، نه با معجزات پیامبر. این در حالی که پیغمبر اکرم شق القمر داره تو آسمان، خورشید رو، ماه رو دو نیم کرده تو آسمان. ماه دو نیم بشه تو آسمان بیشتر آدم جذب باید بشه، یا اینکه مثلا شما ببینین آقا چقدر تواضع داره، چقدر اخلاق داره. این چه اخلاقیه که چقدر با عظمته که اینقدر جذابه که از اون شق القمره، از بیش از 4000 معجزه پیامبر که یکیش قرآنه، اون اخلاقه بیشتر داره کار میکنه. و من چند تا رو با اخلاقم تونستم جذب هیئت کنم. و منطقا این که دیگه اصلا مخ آدم نمیکشه. یعنی چی؟ منطق، گفتار علی اکبر گفتار پیامبره. گفتار پیامبر قرآن چی میفرماد؟ و ما ینتقو عن الهوا ان هو الا وحی یوها. میگه این پیغمبر از رو هوا هوس حرف نمیزنه، اصلا اسمت پیامبر از این آیه داره اثبات میشه. حرف از دو لب مبارکش بیرون آمد بدانید که این وحیه. وقت میگه علی اکبر، منطقش منطق پیغمبر. یعنی که آقا جناب علی ابن الحسین که امشب شما در محضرش نشستید و عرض ادب میکنید، ایشون هم معصومه. حالا شما بگو معصوم آیه تطهیری نیست، معصوم 14 معصومی نه، ولی ایشون معصومه. همه اینها یه دلیل داره، ایشون به شدت عاقله. عقل رو گفتیم و معنام کردیم. خدا ما رو از خواب غفلت بیدار بفرمایید. آیون جوون ها و نوجوون ها و جوون های قدیم و جدید و اینها همه دوزانو بنشینند انشاءالله. آقا فرشاد تشتر، آقا آمد هستند و دوستان دیگر هم انشاءالله اضافه خواهند شد. میخوام که یه خورده جمع جورتر آقا سم دمت گرم، حالا دیگه امشب یه خورده جوونی کنید. کمر آقا اسماعیل درد میکنم و امشب جوونی کن، یه خورده بیه جلو. بعضی ریشاشون داره سفید میشه. یه خورده امشب حواستون باشه، شب حضرت علی اکبر نشون بدید که امشب شب جوون هاست. این دست خواب بیاد بالای سر آقا مرتضی هم که اومده، ناز قدوم آقا مرتضی یه کف مرتب بزن.